بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه 13 بهمن 99. استاد گودرز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب رسیدیم به فصل چهارم از مرحله چهارم. این فصل چهارم در رابطه با این هست که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات. مرحوم شیخ در الهیات شفا صفحه 37 سطر 12 این واجب الوجود به ذات مطرح میکنه، اما توضیحی نمیده. نکته‌ای که در توضیح این عنوان داریم اینه که این جهاتی که اینجا مطرح کردن مراد چیه؟ مراد از جهات یعنی اون کمال وجودی، یعنی هر کمال وجودی که برای خداوند امکان عام دارد برای او باید ضرورت داشته باشه. یعنی چی ضرورت داشته باشه؟ یعنی نمیتونه به نحو امکان خاص باشه، یعنی هیچ کمالی از کمالات وجودی نیست الا این که وجودش برای واجب تعالی ضرورت داره. یعنی اینجور نیست که یک کمال وجودی باشه که واجب الوجود نسبت به اون متساوی و نسبه باشه، یعنی بود و نبودش یکسان باشه. پس واجب الوجود به ذات که قبلا اثبات کردیم، که اثبات کردیم این واجب الوجود به ذات ماهیت نداره، این واجب الوجود به ذات نسبت به همه کمالات وجودی واجب الوجود خواهد بود. این عنوان بحث ما هست. مرحوم صدرا این بحث رو در فصل اول در مواد ثلاث مطرح کرده و می‌فرمایند که مقصود از این فصل این هست که جهت امکانی در واجب الوجود نیست. این بیانی هست که در اینجا داره. نکته بعدی این هست که این بحث یعنی واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات هست، غیر از اون بحثی هست که واجب الوجود حالت منتظره ندارد. یا کنید در عالم ماده ماها حالت منتظره داریم. یعنی چی؟ یعنی یک سری کمالات رو نداریم که می توانیم داشته باشیم. به میگن حالت منتظره، یعنی استعدادش رو داریم اما فعلیتش رو نداریم. به میگن حالت منتظره. ما در بحث واجب الوجود هم میگیم واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات هست، یک، و هم میگیم که حالت منتظره ندارد. اینم دو، و این دو غیر از هم هستن. چرا غیر از هم هستن؟ وجه افتراقشون در مفارقات نوریه هست. یعنی چی؟ در مفارقات نوریه هم میگیم اونها حالت منتظره ندارن. چرا حالت منتظره ندارن؟ چون حالت منتظره داشتن متوقف بر ماده و استعداده، و در مجردات نوری چون ماده و استعداد وجود ندارد پس حالت منتظره وجود ندارد. اما مجردات نوری و مفارقات نوری واجب الوجود من جمیع جهات نیستن. پس معلوم میشه که این حالت منتظره نداشتن غیر از واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات هست. مغایرتش رو کجا نشون میده؟ در مفارقات نوریه که حالت منتظره ندارن همچنان که خدا حالت منتظره ندارد. اما مفارقات نوریه واجب الوجود من جمیع جهات نیستن، اما واجب الوجود من جمیع جهات هست. پس این دوتا عنوان هستن، این هم نیستن که بعضیا گمان کردن.
مفارقات نوریه
یعنی مجردات، یعنی اونهایی که از ماده مفارق هستن، و چیزی که از ماده مفارق باشه یعنی مجرد باشه اون ظلمت ماده رو نداره، میشه نوری. عالم ماده رو عالم ظلمت میگیرن و چیزی که ماده نیست ظلمت ندارد. پس مفارقات نوریه از آن جهت که مفارق هم بهش میگیم مفارق، یعنی مجردن، و چون مجرد از ماده هم هستن میشن نوری، پس میشه مفارقات نوری. منظور در رابطه با عقول هست، عقول مجرده. عقول مجرده هم میدونید که موارد متعدد داره و تعداد اونها برای ما معلوم نیست. بی نهایت ما عقول مجرده داریم. در فضای مشاع اگه یادتون باشه یا خونده باشید، گفته بودن که مجردات 10 تا هستند، عقل اول تا دهم. این 10 عقل رو بر اساس اون هیئت بطلمیوسی تعریف کرده بودن. چون هیئت بطلمیوسی 9 تا فلک قرار داده بود و یکی هم عالم عناصر داشت که عالم عناصر عالم دون مادون قمر محسوب میشه، که عالم عناصر همین آب و خاک و آتش و هوا هست. و چون اینها به این شکل تعریف کرده بودن عالم هستی رو به عنوان اصل موضوعی، فیلسوف این آورد و مشرا هم بحث عقول عشره رو مطرح میکنه. حالا چه ارتباطی با اینها دارن؟ ارتباطش اینه که هر عقلی یک فلک رو ایجاد میکنه و نفس فلک رو ایجاد میکنه. از این جهت به تعداد افلاک و این عالم مادون قمر که عالم عناصر باشه عقل تعریف کردن.
اما
چی؟ آن اصل مفارقات نوری استدلال داره. یکی از استدلالهاش از بحث عیاتون باشه ماده و صورت بود، که میگفت که این صورت رو در واقع یک علتی سلام علیکم به ماده میده، بعد اون باید مفارق باشه و توضیح میده اونجا توضیح میده. یک استدلالش هم استدلال امکان اشرف هست. امکان اشرف میگه اگر خداوند این رو خلق کرد، بالاتر که امکان وقوعی هم داره خب خلق میکنه دیگه. پس برای اصل عقول استدلال داریم، اما اینکه تعدادشون چند نفر چند تا باشن، نفر نباید بگیم چند تا باشن، این دیگه براش استدلال نداشتن. اونا خب مشا گفتن 10 تا. مرحوم شیخ اشراق میگه ما 200 تا و بلکه بیشتر هم
از علوم دیگه استفاده
می‌کنیم. برای تعدادش نه نه علوم دیگه اصلا دسترسی نداریم.
200 تا پول دیگه
بله، میگه 200 و بیشتر ما عقل داریم.
ایشون استدلال میاره؟
استدلال من ندیدم اونجا که بگی مثلا چرا 200 تا مثلا میگید. میخواد بگه زیاد عقل داره. بحث عقول
استدلال مطرح میکنه.
آخه استقرار نمیشه کرد اونجا، بحث عقول که استقرار این نیست.
خب
همین نه نه نکتهش میخواد بگه کثرت. علتش هم میدونه چیه؟ علت اینه که عالم عناصر و عالم افلاک خب اینا خیلی زیادن. اصلا یکی از علتهایی که سهروردی حرف مشا رو قبول نکرد این بود، گفت بابا کثرات عالم ماده زیاده بی نهایته، شما چی با یه عقل ده میخوای کثرات عالم عناصر رو درست بکنی؟ اگر شما بگید این کثرات اینجور بود، این کثرت لاجرم منتهی به کثرت در واجب میشه. خب و به عبارت اگرم نشه طبق اون بیانی که مشرا دارن، نمیشه اون بی نهایت کثرت در عقل دهم درست بکنیم. چرا نمیتونیم درست بکنیم؟ میگه علتش اینه که از واجب تا برسه به عقل دهم 10 تا کثرت هم درست بشه، 20 تا کثرت درست بشه. بله شیخ اشراق میاد میگه که عالم ماده بی نهایته. خب و این بی نهایت علت میخواد و عقل دهم به تنهایی اونقدر جهت کثرت نداره تا بخواد این از هر جهتش یک شیء موجود بشه.
عقل دهم هم واجب الوجود؟
نه عقل دهم که عقل دهم دیگه، واجب الوجود عقل اول. چی واجب الوجود؟ مافوق عقوله. عقل یک و دو و سه و چهار کثرتش اونقدر زیاد نیست که کل عالم ماده رو درست بکنه. خب
قدرتشون
نه کثرت
چون
قاعده
بله خودش کثرت داشته باشه.
بله دیگه چون قاعده الواحد هم قبول دارن دیگه، قاعده الواحد اقتضا میکنه که از هر علت یک معلول بیشتر صادر نمیشه مگر اینکه کثرت جهت درست بکنید. خب میگه از خداوند تا برسه به عقل دهم میگم 10 تا جهت کثرت درست بکنید، 20 تا جهت کثرت درست بکنید. 20 تا جهت کثرت با این همه موجودات که سازگاری نداره. لذا بحث مسئله افلاطونی رو مطرح کرد برای تعدد و تنوع انواع که روایت هم داشتیم، از روایت هم استفاده کردن. اینها رسید به صدرا. صدرا گفت نه کی گفته 200 تا بیشتر؟ بی نهایت ما عقل داریم. چرا شما میگید انقدر؟ آره خیلی چیز خوبیه. آره از این جهت خدمت شما که هستم لذا صدرا بی نهایت عقل قائله، اصلا نهایت نداره. و جالبه حالا بحث صدرا خیلی دقیق تر و در واقع توسعش بیشتره. صدرا بحث اوغلو که مطرح میکنه به این نحوی که ما فکر میکنیم نیست، به این نحوی که الان ما داره فکر میکنیم. حالا در هر صورت اون مثال افلاطونی رو که سهروردی مطرح میکنه به خاطر این مشکل عالم عناصره که مثال افلاطونی رضا به هر نوعی میگه یک رب و نوع اونجا وجود داره. حالا فرق هست بین مثال افلاطونی یا فرقی نیست با رب و نوع سهروردی، به نظر فرق هست، فرق وجود داره. علتش هم به نظر اینجور میاد. بله؟
رب و نو و مسل.
بله بله فرق دید. رب و نو رو سهروردی مطرح میکنه، مسل رو که افلاطونه.
رب و نو چیز مطرح نمیکنه اشراف؟
نه اصلا رب و نو
بود اشراف
مطرح. بله. بله.
که یه ربی باشه که بالاتر از همه اینا مطرح
نه. نه رب و نو غیر از ربه. خدا رو قبول داره مشا.
همون دیگه یه رب و نوی باشه بالاتر از عقول اشراف میشه.
نه نه رب و نو که قاعده عقول محسوب میشه. پایین ترین عقول میشه اینجوری عقول عرضی هم. بله نه در واقع مشا فقط میگه ما 10 عقل داریم، سهروردی میگه ما عقول طولی داریم که همون بحث 200 اینا رو اونجا مطرح میکنه، عقول عرضی هم داریم که همین مثل افلاطونی میشه دیگه.
هم اصلا ما هیچ تصوری راجع به رقمون وجود نداره. مثلا توی بدایه
نیا کنید این رو، این رو شما احتمالاً اون اواخر، البته تو بدایه ندیدم این رو، بحث یادم نیست الان، بحث عقول عرضی رو تو بدایه نیاورده بود. شما تا آخر چی خوندید؟ تا آخر بدایه یعنی بحث الهات منرخص رو خوندید؟
نه.
تو کتاب نهایی مرحوم علامه بحث رب و نور رو مطرح میکنه و نمیپذیره. البته نه این که نمیپذیره، اینجور که سهروردی و صدرا میگن نمیپذیره، مثلا صدرا که یک ماهیت دو تا فرد طولی و عرضی داشته باشه، یعنی یک فرد مادی و یک فرد مجرد داشته باشه، اینجوری نمیپذیره. ولذا مرحوم الله مطرح کرده در اواخر نهایه، مثلا عالم مثال رو مطرح کرده قبل از عالم مثال. بله اینجا خدمت شما که عرض کنم بحث فصل 20 اگه نگاه کنید از مرحله 12 اینجا، بله همینجا اینجا بحث رب و نو رو مطرح میکنه با اون تقریر صدرا نمیپذیره، با تقریر صدرا. حالا یه زمانی اگر فرصتی بود و دوست حالا علاقه داشتید یه جلسه بحث
کلا هم برامون اینجا
اب نداره یه جلسه ما بذارید، من چون فردا که نیست بحث ما دیگه، من فردا یه امتحان دارم ساعت فکر کنم 7 باشه دیگه، باید فردا رو بشینم اون رو مطالعه کنم انشاءالله. از حالا شنبه وقتی اگر شد دیگه وقت ما آزاد میشه، ما دیگه نجات فرده فردا آخرین آره چیز ماست دیگه از جهت اداریش، حالا تا این مقدار البته انشاءالله اگه شد شنبه وقتی بحث کثرت در عقول رو یا نحوه تنشی کثرت از وحدت که هم مشایخ رو مطرح میکنن و هم سهروردی مطرح کرده از دید این دوتا اگه شد یه توضیح میدن، حالا انشاءالله ببینم چی میشه. خب در هر صورت این بحث واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات هست با بحث حالت منتظر نداشتن، اینها دو تا بحثن. یعنی در واجب الوجود، دقت کنید در واجب الوجود اون حالت منتظر نداشتن از فروع واجب الوجود من جمیع جهات خواهد بود. پس ما تا الان چیکار کردیم آی عربلو؟ تا الان ما این عنوان بحث رو توضیح دادیم که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات هست یعنی چی. این در ادبیات مرحوم شیخ هم مطرح شده این بحث. بعد خدمت شما که عرض کنم عنوان جهات رو هم توضیح دادیم و گفتیم غیر از اون حالت منتظر هم هست. این ستا رو تا الان گفتیم. حالا متن رو بخونیم تا برسیم به استدلال.
عنوان جهاد یکی واجب الوجود،
یکی این بود که گفتیم بحث تاریخچه که به ابن سینا میرسه، و یکی هم این که حالت منتظر داشتن غیر از این عنوان بحث ما هست. حالا متن رو میخونیم معلوم میشه. الفصل الرابع فی ان واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جمیع الجهات. فصل چهارم در این است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود از جمیع جهات هست. جهات یعنی چی؟ یعنی هر کمالی که برای واجب باشد این کمال برای واجب ضرورت دارد. یعنی اینکه جهت امکانی در واجب نیست. بله، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. قال صدر المتعلهی، این رو در فصل یک گفتن. صدرا در فصل یک این رو مطرح میکنن که المقصود من هازا، مقصود از این یعنی این که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات هست. المقصود من هازا ان الواجب الوجود لیس فیه جهت امکانیه، جهت امکانیه درش را نداره. فَإِنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ لَهُ بِالْإِمْكَانِ الْآنِ فَهُوَ وَاجِبٌ لَهُ. هر چیزی که برای واجب امکان داشته باشد به نحو امکان آن، پس برای او واجب است. یعنی چی به نحو امکان آن؟ یعنی چی؟ یعنی که به نحو امکان آن، یعنی هر چیزی ضرورت نداشته باشد، یعنی بتوانیم به خدا نسبتش بدیم، یعنی کمال وجودی معناش میشه، یعنی هر کمالی برای واجب تعالی ضرورت دارد معناش میشه دیگه. هر چیزی که برای واجب امکان داشته باشد به امکان آن، یعنی عدمش ضرورت نداشته باشه، یعنی این صفته برای خداوند محال نباشد. هر چیزی که اینجوری باشه برای خداوند ضرورت پیدا میکنه. و من فروع هذه الخاصه، و از فروع این خاصه، انه لیست له حالت منتظرتون، اینه که برای واجب تعالی حالت منتظره نیست. در واجب این میشه از فروع ها، اما الزامن اینجور نیست. آیا عرب لو که شما بگید یعنی واجب الوجود تلازم داره با این بحث؟ نه نه، اگر واجب الوجود واجب الوجود من جمیع جهات هست پس حالت منتظر ندارد، اما معناش این نیست که هر جا حالت منتظر نداشت اونم بشه واجب الوجود به ذات. تلازم دو طرفه نیست. در واقع این حالت منتظر نداشتن در واجب از فروع این بحث محسوب میشه. در واجب فان ذالک، همانا این واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات، اصل یترتب علیه هذا الحکم، اصلی هست که این حکم یعنی حالت منتظر نداشتن بر اون مترتبه. یعنی محال است واجب الوجود من جمیع جهات باشد اما حالت منتظر هم داشته باشد. اینجوریه، یعنی اگر واجب الوجود من جمیع جهات هست حتی حالت منتظر قطعا ندارد. قطعا نداره دیگه. یعنی در واقع از این طرف هستا، یعنی از واجب الوجود اگه این اثبات کردید اون حالت منتظر اثبات خواهد شد، اما اگه حالت منتظر رو اثبات کردید واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات ثابت نخواهد شد. این مخواستم بگم. خب ولیسه هازا اینهو، این یعنی این حالت منتظره نداشتن این واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات نخواهد بود. کماز امهو کثیر من الناس، همچنان که خیلی از مردم این رو گمان کردند. فان ذلک هو الذی یعد من خواص الواجب به ذات دون هذا. خب چرا اینها عینیت ندارند؟ میگه به خاطر اینکه این واجب الوجود واجب الوجود من جمیع جهات از خواص واجب شمرده میشود، اما حالت منتظر نداشتن از خواص واجب محسوب نخواهد شد. لاتصاف المفارقات النوریه بهی، به خاطری که مفارقات نوریه اتصاف به این حالت منتظر نداشتن میشه. ببخش من یه نکته اینجا عرض بش ما بفرمایید، یه نکته عرض کنم نسبت به متکلمین که تجرد از ماده رو از ویژگی های خدا میدونن، اینجا متلازم درست میشه. متوجه شدی؟ متکلمین میدونید که چه شیعه چه سنی غالبا، البته اونایی که گراش فلسفی دارن، چون متکلمین ما چند جورن دیگه، بعضی نقلی هن که اونا کار نداریم، اونایی که عقلی هن بعضی ها گرایش فلسفی صدرایی دارن بعضی ندارن، اونایی که ندارن میگن که مجرد فقط خداونده، غیر خداوند همه مادی هن، حتی عقول مجرد هن. خب اگه این حرف رو زدی در این صورت اون عینیت یا تلازم از هر طرف درست میشه، یعنی واجب الوجود به ذات ملازم است با حالت منتظر نداشتن، حالت منتظر نداشتن این همون واجب الوجود به ذات واجب الوجود حتی میشه، فقط داره خدا من خواهد شد دیگه اون موقع. حالا شما بفرمایید. زالک و حاضر بکن
زدید، اما یه بارم میشه
بله.
فعن زالک از من یه طرف تا بله، فعن این که یوم که واجب الوجود من جمعی جهات واجب الوجود است، اصلیست که متردد می شود بر او این حکم،
کمی حالت منتظر نداشتن ذالکه رو با اون عنوان بحث بزنید، این حکم رو به این حالت منتظر نداشتن بزنید، حالت منتظر نداشتن.
بعد حالت منتظر نداشتن که
اینش نیست، اینش نیست بله دیگه، میشه از فروعاتش که تلازم یه طرف است، از طرف واجب الوجود تلازمه هست، یعنی لازمش این میشه، اما از حالت منتظر نداشتن لازمه چیه؟ واجب الوجود به ذات
اسم دادن. حالت منتظر نداشتن عبارت نقرای قوه نداشتن
دیگه. بله دیگه بله بله نه خب این که در واقع نفی این مطلب رو نمی کنن، به فرض هم که اینجوری باشه باز اون بله وصف شما سر جای خودش باقیه. لاتصاف المفارقات النوریه بها بهی، به خاطر اینکه مفارقات نوریه متصف میشن بهی، یعنی به این حالت منتظر نداشتن، پس در واقع مفارقات نوریه وجه مفارقت بین دو تا میشه دیگه. از لو کانت للمفارقه حالتون منتظرتون کمالیتون یمکن و حصولها فیه لستلزم تحقق الامکان الاستعدادی فیه والانفعال ان عالم الحرکت والاوضاع الجرمانیه. می فرماید به خاطر این که اگر برای مفارق رو گفتی، مفارق از ماده این هم مجرد، برای مجرد از ماده حالت منتظره کمالیهی که این صفت دارد حاصل است برای او، خب اگر برای او این باشد، لوکانت للمفارقه للمفارق چی باشد؟ حالت منتظره کمالیهی که ممکن است حصول این حالت کمالی منتظره در اون مفارق، اگه اینجوری باشد لستلزم تحقق امکان الاستعدادی فیه، مستلزم تحقق امکان استعدادی در این مفارق خواهد بود و مستلزم تحقق انفعال از عالم حرکت و اوضاع جرمانیه در او خواهد بود.
دو تا فیه ها با اون
چه مفارقی به مفارق برمیگرده.
در این حالت عالم حرکت و اوضاع جرمانیه
یعنی چی؟ یعنی این که از عالم ماده منفعل بشه، یعنی یا کنید حالت شما هر جا پای استعداد رو آوردید وسط، پای حرکت میاد وسط، یا کنید مثلا میگیم این شی استعداد این را دارد، تو فضای صدرا دارن صحبت میکنن، استعداد که بود این استعداد یعنی ضعیف شده همون قویه، استعداد رو هم از امور اضافی میدونن و امور اضافی دو طرف داره، میرسیم انشاءالله بحث قوه و فعل. پس باید اگر استعداد هست اون طرف استعداد الان باشه، یعنی اون ضعیفه الان باید باشه، یعنی مثلا اون در نطفه انسان ضعیف وجود داره که در اثر حرکت اشتدادی که حرکت نوعش اشتدادی هست این ضعیفه قوی میشه. پس هر جا پای استعداد اومد وسط حرکت هم میاد وسط. حرکت که اومد وسط یعنی حالت انفعالی میاد. یعنی چی؟ یعنی یک حالتی رو ندارد و الان دارا میشه. چی دارا میشه؟ یعنی آماده میکند بستر رو برای اینکه بپذیرد اون کمال جدید رو.
حالت آدم حرکت؟
بله دیگه.
مقاربات حرکت
ندارن؟ ندارن نه.
حرکت
ندارن؟ ندارن. البته
که این انفعال از حرکت هم ندارن.
آره دیگه. آره. یه جایی صدرا یه نکته میگه که اصلا بهش نمیپردازن و اون اینه که یه مقداری استعداد، یعنی استعداد و یک حرکت بسیار ضعیفی در مجردات میپذیرن. این که از در واقع تحقق پیدا میکنن، این تحقق رو یک نوع در واقع پذیرش میدونن. میخوام بگم یه جورایی هست، ولی اون چیزی که الان ما در فضای حتی صدرا داریم اینه که حرکت در مجردات نیست. حرکت هم ببخشید، حرکت هم ویژگیش انفعاله. انفعاله. ماده فقط. یعنی این چیزی الان هست همه قبول دارن ها. البته بعضی مثل آقای فیاضی میاد این کل حادث زمانی مسبوق به قوت تحمل و حل ماده رو زمین میزنه. کجا زمینش میزنه؟ به مغالطه اشتراک لفظی. که اگر کسی مغالطه اشتراک لفظی رو جواب بده که جواب داره، دیگه اون اشکال آقای فیاضی هم وارد نخواهد شد. آقای فیاضی میگه که چرا شما حرکت رو اینجور معنا میکنید که در مجردات ما حرکت نداشته باشیم؟ بعدشون نمیاد بعضن بحث حرکت رو در مجردات مطرح بکنن.
مالش
هستن. علتش هم اینه که یه سری روایات ما در واقع مشعر به این بحث هست. حرکت حبی رو میپذیرن اما حرکت از قوه به فعل رو نمیپذیرن، یعنی استعداد. اینی که الان اینجا داریم اینو غالبا نمیپذیرن، یعنی شاید 99% بیشتر نمیپذیرن یا اون 60% نظر که دیگه اون مهم نیست. چون نکتهش هم اینه که در حرکت متحرک داریم. متحرک یعنی پذیرنده حرکت. یه محرک داریم، یه متحرک داریم. پس حرکت ملازمه با انفعال هست و مفارقات چون مفارق از ماده از حالت انفعالی ندارد. حالا بفهمم.
گفتم عرض می‌کردم که این اوضاع جرمانیه اصل به چیه؟ اصل به عالم حرکته. انفعال از عالم حرکت و انفعال از اوضاع جرمانیه.
بله دیگه، بله. در واقع این اصل تفسیریه دیگه. نه نه این نه نه این اصل تفسیریه. بله عالم حرکت همون اوضاع جرمانیه. بله.
اوضاع یعنی حالات.
بله حالات جرمانی. بله.
حالات جرمانی.
بله. اصل تفسیره داره عالم حرکت رو توضیح میده. عالم حرکت این همون اوضاع جرمانی داشتن. و ذالکه و این استلزامه. یعنی اگه گفتیم که برای مفارق حالت منتظر کمالیه باشد که ممکن است این حالت منتظر کمالیه برای اون در اون مفارق، اگه اینجوری باشد مستلزم تحقق امکان استعدادی و انفعال از عالم حرکت و عالم و اوضاع جرمانیه در این مفارق خواهد بود. و ذالکه یعنی این استلزامه یوجب و تجسمه و تکدره. مثلا این صدای ما اینا رو اذیت میکنه نه؟ و ذالکه یوجب و این یعنی این استلزامه باعث تجسم و تکدر اون مفارق خواهد بود. دقت کنید تجسم هم تجسم جرمانی منظورش اینجا ها. نگاه کنید ما دو جور تجسم، یعنی مرحوم صدرا در اون اصول فلسفه در شرح اصول کافی تجسم رو در منحصر به جرمانیت نمیدونن.
محصول
تجسم جرمانی. جرمانی مرحوم علامه یه نقلی دارن از صدرا صفحه 131 باید باشه. قبلا فکر کنم براتون خوندم. بله. و یتعید و ذالکه به ما ذکره و شیخ و صدر المتعلهین من ان الماده غیر داخلتن فی حد الجسم. دقت کنید یعنی الزاماً جسم با ماده همراه نیست. در تعریف جسم، جرم و ماده خابیده نیست. اینجا منظور از تجسم همون جرمانیته. علتش هم اینه که در مثلا عالم مثال منفصل جسم وجود داره اما دیگه جرم وجود نداره.
عالم
مثال منفصل یا عالم مثال متصل هر دو
داره،
جرم وجود نداره. پس در جسم جرم خوابیده نیست. یعنی اینجور نیست که هر جا جسم باشد جرم هست و هر جا جرم باشد جسم باشد. ملاحظه
میکنید مقصود تجسم
جرمانی اینجا
در مقابل تجسم
غیر جرمانی که میشه تجسم مثالی و حتی تجسم عقلی و حتی تجسم فوق عقلی. این که میگن جسم ذو ابعاد ثلاث داشتن تعریف به اینجاست و الزاماً در تعریف جسم ذو ابعاد ثلاث خوابیده نیست. در تعریف جسم جرم داشتن خوابیده نیست. میتونه جسم باشه و جرم نباشه، میتونه جسم باشه و حدم نداشته باشه، یعنی طول عرض عمر نداشته باشه.
تجسم غیر جرمانی هم مثل تجسم مثالی
و عقلی
جا میشه با همین تجسم مثلا تصور یا مثلا
نه تجسم گفتم پس یک معنای محدود به یک مکان در واقع عالم خاصی نیست. تجسم ویژه که وجود میشه دیگه با این بیانی که بنده عرض کردم. تکدر یعنی اون مادی بودنش که ظلمانیش میکنه در مقابل اون مفارق بودنش، مفارق نوری بودن،
ظلمانی بودنی که به سبب مادی بودن.
بله اصلا خود ماده طبق این بیانات سهروردی ماده عالم ظلمته.
یعنی
نور هم نور اونجا وجود نداره. نور یا کنیم ما گفتیم مفارق نوری بله دیگه صدر استفاده میکنه. ما قبلش نذاشتیم مفارق نوری بله لاتصاف المفارقات النوریه. مفارق یعنی همون تجسم نداشتن، نوری یعنی تکدر نداشتن. در واقع اون مفارق در مقابل تجسم و تکدر هم در مقابل نورانی بود، نوریه بودن. و ذالک یوجب تجسمه و تکدره ما کونهی مجردن نوری. یا با این که در واقع این مفارق مجرد نوری هست. هازا خلفون و این خلاف فرض است. یعنی این مفارق نوری ما در حالی که مفارق نوری باشد تجسم و تکدر داشته باشد این خلاف فرض است. از اون طرف میگی مفارق نوری، از اون طرف میگی که اگر بخواد حالت استعدادی داشته باشد پس باید جرمانی باشد و ظلمانی باشد. این جرمانی و ظلمانی خلاف فرض است. انتها. این بیانی بود که مرحوم صدرا فرمودن. اینو اوائل همین اسفار هست. من چون قرار این کتاب به آقا گفتن بخرم لذا دیگه بذارید از فردا آدرس اگر کتاب بود اشار بده. والحجت فیه. از اینجا مرحوم علامه استدلال های بر این مدعا رو شروع می کنن. ایشون می فرماید که اگر واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات نباشد، باید منزه در واقع حالت امکانی، یعنی منزه از ماهیت نباشد، یعنی حالت امکانی درش راه پیدا میکنه. یعنی اگر واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات نباشد پس لازمش وجود جهت امکانی در او هست. یعنی چی؟ یعنی این که عدم اون کمال درش وجود داشته باشه، استقرار داشته باشه. اگر عدم اون کمال درش استقرار داشته باشه پس واجب مرکب میشه از وجود و عدم و هر مرکبی هم محتاج است. پس واجب الوجود باید محتاج باشه و این محتاج بودن با اون واجب الوجود به ذات بودن منافات پیدا میکنه. منافات. پس چی شد؟ اگر بگیم واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات نباشد، یعنی حتی در یک جهتش حالت امکانی در او راه داشته باشه، حالت امکانی امکان خاص منظورمونه، پس باید در واجب به ذات عدم اون کمال استقرار پیدا بکند. عدم کمال که استقرار پیدا کرد، پس واجب مرکب است از اون وجود و این نبود، و هر چیزی که مرکب باشد محتاج است و هر محتاجی هم واجب نیست، پس این محتاج بودن با اون واجب ذات بودن تنافی پیدا میکنه. تا اینجاش مشکلی نیست، فقط یه مشکلی جای دیگه میمونه. اونم کجاست؟ یا کنید شما گفتید هر مرکبی محتاجه، و حالا که این مرکب عقلیه، تحلیلیه، اونی که میگن هر مرکبی محتاج به اجزاش هست، اون مرکب خارجیه. یا کنید الان میگیم این اتاق، این کلاس الان محتاج است به دیوار، سقف، کم، درسته؟ محتاجه. یعنی اول باید دیواری باشه، کفی هم باشه، سقفی هم محقق باشه تا بگیم اتاق محقق شده، درسته؟ پس این کل محتاج به اجزاه، به میگن مرکب خارجی. اما اون عدمه که برای واجب ما در واقع در نظر گرفتیم، این عدمه که با ذات، یعنی در واقع چیزی نیست تا بخواد واجب محتاج به اون عدمه بشه، پس این احتیاج مرکب به اجزا چجور میشه؟ مرحوم علامه اینجا مرادش احتیاجه، اما نه احتیاج به اجزا تا این اشکال شما وارد بکنید. هر مرکبی محتاجه، هر مرکبی محتاجه، یعنی هر مرکبی چه اجزاء خارجی داشته باشه نداشته باشه، چه ترکیب تحلیلی عقلی باشد، بالاخره مرکب محتاج است، اما جهت احتیاج با هم فرق کنند. نماز شبها و از این به بعد مسائل دیگه هم اضافه میشه به آقای عربلو. خب دیگه ایشون خیلی آره حالات معنوی پیدا میکنه.
این مفاهیمات
من این مقدار رو بخونم تا اون برسیم به اون حاجت، حاجت گرفتیم اونجا توضیح میدم. ولی حجت و فیه، حجت در این مدعا، این در این فصل چهارم کمی این عنوان بسته، انه لو کان للواجب بالذات المنزه عن الماهیت بالنسبت الى صفت کمالیت من الکمالات الوجودیت جهت امکانیه کانت ذاته فی ذاتی فاقدتن لها. بله، اگر برای واجب بالذات که این واجب بالذات منزه از ماهیت است، اگر برای این واجب ذات به نسبت به صفت کمالی از اون از اون کمالات وجودیه، برای واجب ذات به نسبت به این صفت کمالی جهت امکانی وجود داشته باشد، کانت ذاته فی ذاتی فاقدت لها. پس چون جهت امکانی دارد، این دیگه از خودش نیست، دیگه از خودش نیست، یعنی خودش، دقت کنید، نسبت به این کمال مقتضی نخواهد بود، یعنی اگر بخواد بهش داشته باشه باید غیر بهش بده، ولا ترجح بلا مرجح پیش میاد، بالاتر و بدتر از ترجیح بلا مرجح. کانت ذاته فی ذاتی فاقدت لها، ذاتش فی ذاته فاقد برای این صفت کمالی خواهد بود، مستقرن فیها عدمها، که استقرار پیدا کرده است در این ذات واجب چی؟ عدم اون صفت کمالی. فکانت، حالا که این چنین هست، پس عدم استقرار پیدا کرد، فکانت مرکبتن من وجودن و عدم، پس مرکب از وجود عدم شد، و لازمه ترکب الذات، و لازمه این مرکب بودن اینه که ذات واجب تعالی مرکب بشه، و لازم ترکب الحاجه. دقت کنید مراد از این حاجت چیه؟ مراد از این حاجت جا به جا فرق میکنه. بله دقت کنید، هر مرکبی محتاج است، اما محتاج به چی؟ مثلا الان واجب که به حسب فرض مرکب شد از وجود عدم، یعنی واجب الوجود ذاتش محتاج من عدم هم هست؟ نه، آدم چیزی نیست بخواد محتاج بهش باشه. پس این که میگه هر مرکبی محتاج است، در مرکب‌های تحلیلی مرکب احتیاج به علت دارد. یعنی چی؟ دقت کنید، مگه ما قبلا نگفتیم که وجود یا مستقل است یا رابط؟ وجود رابط چی بود؟ اون وجودی بود که در واقع معلول بود. بله؟ وجود مستقل اونی که معلول نیست. اگر شما جهت امکانی در یک وجودی قرار دادید، یعنی عدم رو در اون راه دادید، یعنی معلولش کردی. و هر معلولی هم عین ربط است و هر ربطی هم محتاج به علت است. یعنی حاجت یعنی این. پس حاجت در
اون از اون یه طریق دیگه نیست، اینجا از طریق ترکب میاد.
نه، ترکب آخه دو جزءش. خب کدوم اجزا؟ عدم که چیزی نیست محتاج به عدم باشه. اتفاقا اینجا حاجت یعنی حاجت به علت. یعنی اگر شما جهت امکانی در چیزی راه دادید، یعنی عدم در او راه، عدم ملاصف. ما دو جور عدم داریم، یه عدم مقابل داریم که باشه قابل جمع نیست. الان عدم من با من قابل جمع نیست، اجتماع نقیزه این پیش میاد. اما عدم ملازم که با من جمع الان، یعنی چی؟ یعنی من یه سری کمالات الان ندارم، یه سری چیزایی که میتونم داشته باشم الان ندارم. خب اون نداشتن همراه من هست دیگه. پس من هستم و دارایی ها. اگر شیئی این چنین بود، این دیگه نمیتونه واجب باشه. اگر واجب نبود میشه چی؟ غیر واجب، معلول میشه. و معلول میشه هم این رب. پس این رب این حاجته. پس هر مرکبی احتیاج دارد و محتاج است در اینجا، یعنی اون احتیاج به علت. و الا اجزایی نیست بخواد احتیاج به اجزا داشته باشه. اجزا چیکیش؟ وجود دو که عدمه. عدم که چیزی نیست بخواد احتیاج بهش داشته باشه. پس اینجا احتیاج به اجزا مطرح نیست. نه درست گفته. آخه نگفته احتیاج به اجزا، گفته هر مرکبی محتاج است، اما این که محتاج به چی نگفته. اینجا محتاج است
به علت.
نه دیگه، با اون عدم که مطرح کرد میخواد بگه که نه، اتفاقا اون نیست، چون مرکب خارجی محتاج به اجزا هست، نه مرکب عقلی و تحلیلی. خب فکانت مرکبتن من وجودن و عدم و لازم ترکب الذات و لازم ترکب الحاجه و لازم الحاجه الامکان و المفروض وجوده. و فرض اینه که واجب است و هذا خلق
خب لازمه این که وجود عدم باشه ترکب ذات. چطوری این که این مرکب از وجود عدم لازمش این بشه که حاجت به علت باشه؟
خب نیا کنید، شما در مرکب یاد باید بگی که احتیاج به اجزا داره دیگه، درسته؟ اجزا نداریم اینجا.
نه نگفتم.
خب پس حاجت به چیه؟
وجود عدم. چطوری لازمش بشه احتیاج به علت؟
خب به این معنا که ما قبلا اینو داشتیم خدمت شما که عرض کنم، صدرا هم این رو مطرح کردن. بذار من این آدرس براتون بیارم، مرحله 12 فصل اول. اینجا مرحوم صدرا میفرماید که بذار متنشو بخونم، اب نداره. و تقریره ان الوجود کما مره، میخواد برهان صدیقین صدرا رو بگه. حقیقتون عینیتون واحدتون بسیطه لا اختلاف بین افراد حال ذاتا الا بالکمال و نقص. یعنی مراتب در واقع وجود علت با وجود معلول از جهت کمال و نقص با هم اختلاف دارن. و شدت و ضعف او به امور زاده که بس ماهیت کما فی افراد ماهیت نویه. و غایت و کمالها مالا اتم منهو و هو الذی لا یکون متعلقا به غیره، متعلق به غیرش نیست، اون اعلی المراتبش. و لا تصور ما هو اتم منهو از کلون، این نکنید کل ناقصن. ناقص یعنی چیه؟ که عدم همراهش باشه. از کل ناقصن متعلق به غیرهی، هر ناقصی متعلق به غیرشه.
چرا؟
به خاطر این که ناقص یعنی کمال وجودی نداره، یعنی بالایش حدش زده. یعنی باید یه
بالایش
حدش. خب نیست دیگه، یعنی شما پایینی که نمیتونه بالایی رو حد بزنه، بالایی باید داشته باشه. یعنی اینجور میشه، ما یک مثلا
چه لزومی داره یه بالایی داشته باشه؟ این من یک کمال وجودی ندارم، چه لزومی داره یه بالایی داشته باشم که اون داشته باشه؟
علتش اینه که اگر شما بگی بالایی نداره، خب پس این باید چی بشه؟ بالای اعلل باشه دیگه، اعلل مراتب باشه. اعلل مراتب که باشد دیگه کمالی نیست که این نداشته باشه.
چرا اعلل مراتب اونطوری تفسیر بکنیم؟
خب چی تعریف تفسیرش کنیم؟
اعلل مراتب میگیم آخر مرتبه‌ای که دیگه کمالاتو داره.
خب همین
ممکنه خودش این نقصی داشته باشه.
خب همین، یعنی نقصی جای دیگه است که این نداره؟
نسبت به چیز دیگه.
یعنی شما میخواهید بگید که بالاتر از این نیست، بالاتر از این نیست، در این حال خب نداره. یعنی در واقع این خودش میشه معلول. چرا معلول میشه؟ به خاطر اینکه نقص داره. یعنی اینکه خب به خاطر اینکه ماهیت داره. چون همین چیزی که نقص داره ماهیت داره دیگه. چیزی که ماهیت داره یعنی در واقع وجوبه.
بگیم که لازمه ترکب حاجت به علت به خاطر اینکه لازمه ترکب ماهیت داشتنه.
بله دیگه.
لازمه ماهیت داشتن
ممکن بودنه.
ممکن بودنه
و دیگه واجب نیست دیگه.
آره.
آره. البته اینم دقت کنید، اون امکان فقری اینجا داریم بحث میکنیم ها، یه بحث انشاءالله میرسیم، این روزا داریم میرسیم چند جلسه بعد در رابطه با ملاک احتیاج به علت. یادتون باشه اونجا نکته عرض بکنم که مرحوم صدرا تو جلد سوم به همین بیان ما اشکال میگیره. اونجا بگید توضیح میدم در رابطه با اینکه ملاک احتیاج امکان فقریه نه امکان ماهوی. قبلا می اشاره کردیم. حالا بعد ادامه میگه فقط تبین فی، پس اینجور میشه از کل ناقص متعلق به غیری مفتقر الی تمامه. تمامه یعنی هر جا شما ناقص فرض کنید و تمامش فرض کنید، پس تمام باید داشته باشه. اون تمام میشه مستقل و این ناقص میشه رابع. پس هر چیزی که شما اینو محدودش کردید در واقع معلولش کردید، و هر چیزی که معلول باشه این فقر و احتیاج به علته. پس حاجت در اینجا این احتیاج به علت. بله دیگه تموم شد بحث ما. حجت بعدی انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.